أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. در قبال ادعای وحدانیت خدای سبحان ادله ای رو ارائه فرمود که هم اصل وجود ذات و هم وحدت اون ذات و هم علم و حکمت اون ذات را اثبات فرماید، زیرا نظم عالمانه نشانه وجود ناظم علیم و حکیم هست، هماهنگی و انسجام جهان خارج نشانه وحدت اون مبدع حکیم هست. پس اون مبدع هم خالق است و هم مدبر و هم حکیم و هم واحد. براهینی که می تواند این گونه از دعاوی را تثبیت کند، از تک تک این جمله هایی که مربوط به آفرینش یا پرورش نظام هستی است می توان استفاده کرد. پس اون چی که دیگران می پنداشتن بشر طبق فطرت ساده اولیش دوران خرافات و اساطیر را پشت سر گذاشت، بعد به مرحله ادیان و مذاهب رسید و کم کم ادیان و مذاهب را پشت سر گذاشت، به مرحله فلسفه رسید و کم کم مراحل فلسفه را پشت سر گذاشت، به مرحله علم رسید و علم همه مشکلات را حل کرد و در آستانه حل کردن بقیه مشکلات هست، این سخن ناسواب است. شواهدی هم که اثبات می کرد این جهان محتاج به مبدع است، اون شواهد از برهان حدوث بود، برهان حرکت بود، که این برهان حدوث و برهان حرکتی که از پیشینیان رسیده است بر اساس حکمت متعالیه به دقت نهایی خود و به کمال نهایی خود رسید. یعنی هم برهان حرکت نقصش ترمیم شد و هم برهان حدوث نقصش ترمیم شد و سراسر جهان طبیعت حادث زمانی شدن و محتاج به مبدع حکیم و مدبر. در تأیید این آیات قرآنی و اون براهین عقلی، روایتی رو مرحوم طبرسی رضوان الله علیه از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام نقل بکنه. در کتاب شریف احتجاج آمده است که امام ششم سلام الله علیه درباره جدال احسن سخن فرمود. جدال را معنا کرد، احسن و غیر احسن را بازگو کرد و از حضرت سؤال کردن آیا وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام جدال فرمودن یا نه. فرمود البته جدال احسن داشتن، برای اینکه خدای سبحان رسولش را امر کرد به جدال احسن، همون به جادل هم بلتی هی احسن، و رسول خدا برتر از آن است که خدا به او مطلبی را دستور بدهد و حضرتش امتثال نکند. عظمت تفکر الهی و نحوه استدلال را اول بازگو میکنم، بعد براهینی که رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا در این زمینه اقامه کردن به عنوان جدال احسن اونا را ذکر میکنم. اول جدال احسن رو معنا کردن، بعد از حضرت سوال کردن که جدال احسن و غیر احسن فرقشون چیست. امام ششم سلام الله علیه طبق این نقل فرمود اما جدال به غیر لطیه احسن فان تجادل بهی مبتلن فیوردو علی که باطلن فلا ترده به حجت قد نسبه الله ولیکن تجهد قوله او تجهد حقا یریدو بذالک المبتلو ان یعین بهی باطله. و مجدال به غیر لطیه احسن عبارت از آن است که با یک کسی که تفکر او تفکر باطل است به مباحثه بپردازید، او یک مسئله باطلی را بر شما وارد بکند ولی شما نتوانید با حجت الهی مسئله باطلی او را از بین ببرید، ناچار می شوید که حقی را هم انکار کنید
که مبادا اون شخص از این حق به نفع فکر خود مدد بگیرد. از حجتی که خدا نصف کرده است آگاهی نداشته باشید و حقی را که اون شخص ذکر کرده است و خاص از اون حق بهره باطل ببرد، شما اون حق را انکار کنید. فتجهدوا ذلک الحق مخافت ان یکون له علیک فیه حجتون، برای اینکه مبادا محجوج او قرار بگیری حقی که در کلمات او هست اون را هم انکار بکنی. لأنک لا تدری کیف المخلص من، چون راه خلاص را نمیدانی قهرن حقی را هم که در کلمات او بکار رفت انکار بکنی. و این میشود جدال به غیر لطیه احسن. فذلک حرامون علی شیعتنا ان یسیر فتنتن علی ضعفاء اخوانهم و علی المبتلین. کسی که قدرت مناظره را ندارد تصدی مناظره بر او حرام است، زیرا هم فتنه می شود برای شیعیان ما و هم فتنه می شود برای مبتلین و حامیان فکرهای باطل. اما المبتلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم اذا تعاطا مجادلته و ضعف فی یده حجتا له علی باطله. از این جهت برای مبتلین فتنه می شود که مبتل ضعف این شخص را دلیل بر حقانیت خود می گیرد. وقتی کسی نتواند یک مکتب الهادی را ابطال کند با یک مبتلی به بحث و مناظره بپردازد و در خلال مناظره محکوم بشود، اون شخص مبتل ضعف فکری این شخص را حجت و دلیل حقانیت خود می گیرد. پس از این جهت انسان برای یک مبتل فتنه می شود. و اما ضعفاء منکم فتقم قلوبهم، قلبهای شیعیانی که ضعیف الفکرن با این شکست شما مغموم و غمگین می شود. اونا که صاحب نظرن که در اونها اثر نمی گذارد، ولی در دیگرانی که صاحب نظر نیستن این ضعف شما غم و اندوه ایجاد میکند. بنابراین اگر کسی قدرت فکری نداشته باشد با صاحبان مکاتب الهادی به مناظره بپردازد و در بین راه مجبور بشود باطلی را امضا کند یا حقی را انکار کند، این جدال حرام. اونگاه جدال بلطیه احسن را معنا میکنند و شواهدی از قرآن کریم که در زمینه جدال به معنای احسن است بازگو میکنند، تا اینکه میرسیم به احتجاجات خود رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام که صاحبان نهل گوناگون به حضور اون حضرت میامدن و حرفها را مطرح میکردن و از حضرت جواب دریافت میکردن. اهل کتاب مانند یهودی ها و مسیحی ها آمدن و اونهایی که اهل کتاب نبودن مانند ملحدان اونها هم حضور پیدا کردن. ملحدان به حضرت میگفتن به این که ما آمدیم تا بگوییم که عالم ابتدایی ندارد. قالت الدهریتو نحنو نقولو ان الاشیاء لا بدء لها، اشیاء ابتدایی ندارن یعنی حادث نیستن. و هی دائمتون، همواره جهان بود و هست و چون قدیم هست نیازی به مبدع ندارد. وقد جئنا کل ننظر فی ما تقول، ما آمدیم تا نگاه کنیم ببینیم تو در این زمینه چه نظر میدهی. فی ان تبعتنا فنحنو اسبق الی الصواب منک و افضل و ان خالفتنا خصمنا که، اگر حرف ما را پذیرفتی که ما در این کار پیشگام بودیم تو تابع ما خواهی بود، و اگر مخالفت کردی که ما هم با مخاصمت برمیخیزیم. حضرت در جواب اینها این چه این فرمود: ثم اقبل رسول الله علیه آلاف و تحیید و سنا علی دهریه فقال و انتم فما الذی دعاکم الی القول بان الاشیاء لا بدء لها و هی دائمتون لم تزل ولا تزال، دلیلتون بر دوام و ابدیت عالم چیست؟ شما که میگویید جهان همواره بود و هست نیازی به مبدع ندارد، برهانتون چیست؟ فقالوا لأننا لا نحكم الا بما نشاهد و لم نجد للاشیاء حدثن فحکمنا به انها لم تزل و لم نجد لهن غذاءن و فناءن فحکمنا به انها لا تزال. حضرت از اونها دلیل خواست که به چه دلیل عالم ازلی است و ابدی. گفتن به این که ما چون انقطاع اول را ندیدیم، آغازی برای عالم ندیدیم، حکم کردیم که عالم ابتدا و آغاز ندارد، پایانی هم چون برای عالم مشاهده نکردیم حکم کردیم که عالم پایانی ندارد. ملاک شناخت ما هم حس است. ما چون حدوث را ندیدیم حکم کردیم که حادث نیست، چون انقطاع را ندیدیم حکم کردیم که پایان ندارد. پس ملاک شناخت حس است، این یک. و چون حدوث اونها محسوس نبود ما حکم کردیم به قدم، و انقطاع عالمم چون مشهود نیست ما حکم کردیم به ابدیت. این سه مطلب. حضرت اول مناظره اصولی کردن، اصل معیار شناخت را عوض کردن و بودن معیار شناختتون نمی شود حس باشد. این معیار را از دستشون گرفتن، اونگاه با برهان عقلی ثابت کردن که عالم حادث است و مبدع داره. این دو مقام بحث. پس مقام اول ناظر به طرز تفکر اونهاست که معیار شناخت را مشاهده و حس دانستن. مقام ثانی آن است که بعد از ابطال این مقام که معیار شناخت حس و مشاهده حسی نیست، معیار شناخت عقل است، با براهین عقلی ثابت می شود که عالم حادث است، و اگر حادث شد خب یقینا محتاج به مبدعی است که او را حادث کرده باشد. در مقام اول حضرت فرمود به این که اگر معیار شناخت حس و مشاهده است، شما همون طوری که حدوث را مشاهده نکردید قدم و ازلیت را هم ندیدید، و همون طوری که انقطاع را مشاهده نکردید دوام و جاودانه ی عالم طبیعت را مشاهده نکردید، پس چرا نسبت به گذشته حکم به ازلیت میکنید و نسبت به آینده حکم به ابدیت میکنید؟ شما که نه ازلیت را دیدید نه ابدیت را. اگر معیار شناخت حس است، شما همون طوری که حدوث را ندیدید ازلیت را ندیدید، همون طوری که انقطاع و پایان را ندیدید ابدیت را ندیدید. فقال رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنا اف وجدتم لها قدما ام وجدتم لها بقاء ابد الآباد؟ شما که نسبت به گذشته حکم به ازلیت میکنید، نسبت به آینده حکم به ابدیت میکنید، اگر معیار شناخت حس است، مگر ازلیت گذشته جهان را دیدی یا ابدیت آینده جهان را مشاهده کردی؟ اگر بگویید ما دیدیم، این برخلاف عقل است و برخلاف حس و مشاهده همه است. اگر ندیدید، چه این که ندیدید، پس چطور درباره گذشته و درباره آینده حکم به ازلیت و ابدیت میکنید؟ فإن قلتم انکم وجدتم ذلک، نسبت به گذشته یافتید که ازلی است و همچنین نسبت به آینده مشاهده کردید که ابدی است، انحظتم لانفسکم انکم لم تزالوا علی هیئتکم و عقولکم بلا نهایت ولا تزالون کذالک. اگر بگویید ما ازلیت و ابدیت عالم را دیدیم، معناش آن است که ادعا میکنید که شما با همین هیئت و با همین قیافه و با همین اندیشه و فکر هم ازلی بودید هم ابدی، هم از ازل خبر دارید هم از ابد خبر دارید. لم تزالوا علی هیئتکم و عقولکم، یعنی در گذشته ازل بودید، ولا تزالون کذالک، یعنی در آینده ابد هستید. اگر این ادعا را بکنید ولئن قلتم هذا دفعتم العیان و کذبکم العالمونه یا عالمونه و الذین یشاهدونکم، همه صاحب نظران و همه مردان عالم تکذیبتون میکنن، حرفی هم برخلاف حس زدید، یعنی برخلاف معیار شناختتون هم سخن گفت. پس اگر معیار شناخت حس باشد، شما که ازلیت و ابدیت را مشاهده نکردید، از کجا حکم کردید که عالم ازلی و ابدی؟ قالوا بل لم نشاهد لها قدما ولا بقاء ابد الابد. گفتن نه، ما حکم به این نمی کنیم که بودیم و دیدیم. میگیم ما قدم و ابدیت را ندیدیم، اون را هم میپذیریم. نه گذشته را به عنوان ازل مشاهده کردیم، نه آینده را به عنوان ابد دیدیم. قال رسول الله علیه آلاف و تحییت و سنان فلمه سرتم به انتحکمو بالقدم والبقای دائمان لأنكم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءها اولا من تارک تمیز لها مثلكم فيحكموا لها بالحدوث والانقضاء والانقطاع لأنه لم يشاهد لها قدما ولا بقاء ابد الآباد. فهمود به این که پس بین شما و دیگران امتیازی نیست. خب اونها اول را ندیدن، گفتن عالم حادث است. شما هم ندیدید، گفتید عالم قدیم است. خب چطور حق با شما؟ نه اونها از ازلیت عالم خبر دارن نه شما، نه اونها از ابدیت عالم خبر دارن نه شما. چطور شما اولا از اونها هستید و چطور شما خود را محق میدانید و اونها که مدعی حدوث عالمن اونها را محکوم میکنید؟ اگر معیار شناخت حس است، شما ازلیت را که احساس نکردید. اگر معیار شناخت مشاهده است، شما که ابدیت را مشاهده نکردید، پس چرا این حکم میکنید؟ پس معیار شناخت را از اونا گرفت. فرمود ما اگر بخواهیم در باره گذشته نظر بدهیم، باید با عقل نظر بدهیم نه با حس. این مقام اول. پس معیار شناخت حس نیست. اگر معیار شناخت حس باشد، چون گذشته دور و آینده دور هر دو از حواس ما غایبن، حس در باره اونها توان شناخت ندارد. نه میتواند بگوید ازلی بود، نه میتواند بگوید حادث، و همچنین درباره آینده نه میتواند بگوید ابدی است، نه میتواند بگوید منقطع. پس معیار شناخت در جهان بینی حس نیست، باید از حس به عقل منتقل بشویم. این خلاصه بحث در مقام اول. اما مقام ثانی که معیار شناخت عقل است و بر اساس این معیار عالم حادث است، برهان را حضرت از اینجا شروع میکنند. میفرمان به این که اولستم تشاهدون اللیل و النهار و احدهما بعد الاخر فقالوا نعم. همود مگر نان است که میبینید شب و روز پشت سر همن و با هم نیستن؟ گفتن آری. فقال اترونهم لم یزالا ولا یزالا فقالوا نه. حضرت فرمود شما الان برداشتی که از شب و روز دارید این است که شب و روز با هم جمع نمی شوند، حتما یکی قبل است و دیگری بعد. این را می بینید در باره گذشته و آینده همین حکم دارید. می گویید شب و روز در گذشته این چنین بود، هرگز با هم نبودن. خب این معنا که شما می گویید در گذشته شب و روز با هم نبودن، بلکه یکی قبل بود و دیگری بعد، اون رو با حس میگوید یا با عقل میگوید؟ اگر بگویید ما او را دیدیم که خب دفعتم العیان و کذبکم العالمون، اگر بگویید ما ندیدیم، اگر معیار شناخت حس است، پس از کجا میدانید در گذشته شب و روز با هم جمع نمیشدن؟ شاید جمع میشدن. پس شما باید از اون معیار شناخت دست بردارید. معیار شناخت عقل است و نه حس. همه ما میدانیم که شب و روز گذشته با هم نبودن، یکی قبل بود و دیگری بعد، و این را با عقل میدانیم نه با حس. پس معیار شناخت باید عقل باشه. این زمینه انتقال تعقل است، از احساس به تعقل منتقل شدن است. فقال حضرت فرمود اترونهما لم یزالا ولا یزالا فقالوا نه. فقال علیه السلام اف یجوز عندکم اجتماع اللیل و النهار فقالوا لا. حضرت فرمود می شود که شب و روز یه وقتی با هم جمع بشوند؟ عرض کردن نه. فقال علیه السلام فإذن منقطع احدهما عن الآخر فیسبق احدهما و یکون ساری جاریا بعد. فرمود پس همیشه هر وقت شب بود، هر وقت روز بود، اینا با هم نبودن، یکی قبل بود به دیگری بعد. در گذشته این چنین است، در آینده هم شما نباشید این چنین است. عرض کردن آره، شب و روز با هم جمع نمیشه. قالو کذالک هو. فقال حضرت فرمود قد حکمتم به حدوث ما تقدم من لیل و نهار لم تشاهدوهما. پس شما حکم کردید که شب و روز در گذشته با هم نبودن، یکی قبل بود دیگری بعد، در حالی که ندیدید. در حالی که ندیدید از مشهود پی به غائب میبرید، از حاضر پی به غائب میبرید. این پی بردن از حاضر به غائب تفکر عقلی است، نه تفکر حسی. پس شما قبول کردید که میشود از شاهد یک مطلبی را استنباط کرد و بر غائب همون مطلب را منطبق کرد. پس معیار شناخت حس نیست. اگر معیار شناخت حس باشد، ما هر مورد را باید ببینیم. و این که از حاضر ما یک مطلبی را استنباط بکنیم بر غائبی که فعلا معدوم هست و در گذشته موجود بود، یا بر غائبی که فعلا معدوم است و در آینده موجود است منطبق بکنیم، این تطبیق یک حکم بر غائب چه در گذشته چه آینده، این کار عقل است نه کار حس. پس معیار شناخت عقل است نه حس اولا. و می شود از حاضر یک امری را استنباط کرد بر گذشته دور یا نزدیک تطبیق کرد ثانیا. این مقدمات را از اینها اقرار گرفت. فقال علیه السلام قد حکمتم به حدوث ما تقدم من لیل و نهارن لم تشاهدوهما فلا تنکروا لله قدرته. فعلا انکار نکنید که ممکن است جهان حادث باشد، مبدعی داشته باشد، چون مبدع این عالم را آفریده باشد. فعلا انکار نکنید تا برسیم مرحله اقرار. ثم قال علیه آلاف و تحییه و سلام این چنین فرمود اتقولون ما قبلكم من اللیل و النهار متناهن ام غیر متناهن. حالا که معیار حکم عقل شد، عقل میتواند در باره موجودات سخن بگوید. حضرت فرمود گذشته که ما نبودیم به شما هم نبودید، نامحدود بودن یا محدود؟ فین قلتم انه غیر متناهن، اگر گفتید اینها در گذشته نامحدودن، باید بپذیرید که منقطع الاخرن، برای اینکه الان که محدودن، برای اینکه آخرین حادثه همین امروز اتفاق افتاده. فقد وصل الیکم آخر بلا نهایت لاوله، درباره گذشته شما ممکن است بگویید غیر متناهی است، ولی الان که اون آخرین حادثه است، این آخرین حادثه به صورت این قصه باران در آمده. حالا این قصه باران حوادث فراوانی رو در پیش دارد بعدن هست، ولی فعلا آخرین حلقه این حوادث هست. و این قلتم متناهن، اگر گفتید به این که گذشته لیل و نهار و حوادث گذشته محدود است، پس فقط کان ولا شیء منهما، در یک موطنی هیچ کدام از این دو نبود. اگر منقطع الاولن، پس هیچ کدام از اینها در اون موطن نبود، پس هر دو حادثه. قالو نعم، اینها را به عنوان قضیه شرطیه حضرت از اینها اقرار میگیره. قالو نعم. قال علیه السلام لهم اقلتم، حالا معیار شناخت و اصول اول شناخت که مشخص شد، اونگاه حضرت شروع به احتجاج میکنن. میفرمان که اقلتم ان العالم قدیم غیر محدث و انتم عارفون به معنا ما اقررتم بهی و به معنا ما جهدتموهو. قالو نعم. حضرت فرمود شما معتقدید که عالم قدیم است و حادث نیست، و این دو قضیه که یکی موجب است دیگری سالبه، یکی مورد اقرار است دیگری مورد انکار، معناش میفهمید یا نه؟ معنای قدیم را میفهمید، معنای حادث را میفهمید؟ اون چه اقرار کردید به نام قدم عالم میدانید، اون چه انکار کردید به نام حدوث عالم معناش میدانید یا نمیدانید؟ گفتن ما هم معنای قدم و حدوث را میدانیم، هم اون چه اقرار کردیم میفهمیم، هم اون چه انکار کردیم میفهمیم. یعنی قدم را میدانیم، حدوث را میدانیم، قدیم بودن عالم را میدانیم، حادث نبودن عالم را میدانیم. اقلتم ان العالم قدیم غیر محدث و انتم عارفون به معنا ما اقررتم به، که جمله العالم قدیمون هست، و به معنا ما جهدتموه که ان العالم حادث است، او را جهد و انکار دارید؟ قالوا نعم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهذا الذی تشاهدونه من الاشیاء بعضها الى بعض یفتقر لانه لا قوام للبعض الا بما یتصل به کما نرى البناء محتاجا بعض اجزائه الى بعض و الا لم یتصق و لم یستحکم و کذلک سایر ما نرى. فرمود معیار شرق را شما قبول کردید، عقل است، این یک. و فرمود می توان از شاهد پی به غائب برد به عنوان استنباط عقلی، این دو. و فرمود شما مدعی هستید که معنای قدم و حدوث را می دانید. اونگاه فرمود عالمی که ما درش به سر می بریم، این ارض، این آسمان، این آب، این هوا، این مجموعی که ما در او قرار داریم، خودمونم جزء مجموعه هستیم، هیچ کدام بی نیاز از دیگری نیست و هر کدام به غیر بسته، هر کدام ناقص است باید به غیر تکیه کند. همونطوری که یک بنا که یک کار مصنوعی است، هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیست، بلکه به دیگری محتاج است تا با هماهنگی هم این صنعت را به بار بیاورند به نام بنا و ساختمان. این جهان هم این چنین است، نه آب بدون هواست، نه آتش بدون هواست، نه زمین بدون هواست، نه درخت بدون آب و هواست و مانند. اینا یک واحدن که هماهنگ و به هم منسجمن. هیچ فرقی بین این مجموعه و بنا نیست، مگر اینکه یکی طبیعی است به حسب ظاهر و دیگری صناعی است. این را قبول دارید؟ عرض کردن آره. فرمود پس هر جزئی به دیگری برای تمامیتش و قوام خودش محتاج است. عرض کردن بله. فرمود شما که معنای حدوث و قدم را می دانید و می گویید عالم قدیم است، اگر عالم حادث بود چه می بود که الان نیست؟ اگر عالم حادث بود چه نشانی می داشت که الان ندارد؟ الان شما می بینید همه نشانه هایی که یک بنای مصنوعی حادث است در عالم هست. شما چه می گویید ما معنای حدوث و قدم را می دانید؟ خب اگر عالم قدیم بود و حادث نبود، به زعم شما همین است. خب اگر حادث بود چه میشد که الان نیست؟ شما میگویید عالم حادث نیست. باید حادث را معنا کنید و دلیل اقامه کنید که چرا عالم حادث نیست. من میگویم عالم حادث است برای اینکه هر اثری که در یک بنای حادث است در این عالم است. احتیاج اجزا به هم، هماهنگی اجزا به هم، نقص کل واحد فی نفسه، تصمیم کل واحد به دیگری، اینا همه و همه نشانه های حدوث یک شیء است. من این نشانه ها را در عالم میبینم، میگویم عالم حادث است. شما که میگوید عالم حادث نیست، اگر عالم حادث بود چه میشد که الان نیست؟ شما باید بگویید که اگر عالم حادث بود باید فلون صفت را داشته باشه، چون فلون صفت را ندارد پس حادث نیست. شما که میگید ما معنای حدوث رو میدانیم، معنای قدم را میدانیم، خب اگر عالم حادث بود چه میشد، باید چه صفت رو داشته باشه که حالا نداره؟ من میگویم عالم حادث است برای اینکه معنای حدوث را میدانم و همه احکامی که برای شیء حادث است در عالم مشاهده میکنم، بعد میگم عالم حادث است. وقتی که در بای گذشته بتوان با استنباط از خصوصیات حال استفاده کرد، من از این خصوصیات درباره لیل و نهار مثل زدیم و ثابت کردیم که می شود حکم فعلی را بر گذشته سرایت داد. حکم گذشته و حال این است که عالم مثل یک بناست، همه احکامی که برای شیء حادث هست بر عالم هست، فل عالم حادث. قال رسول الله علیه آلاف و تحییت و سنا هذا الذی تشاهدونه من الاشیاء بعضها الى بعض یفتقرو لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتصل به كما نرى البناء محتاجا بعض أجزائه إلى بعض و الا لم یتسق و لم یستحکم و کذالک سائر ما نرا، همه همینطوره. و قال ایزن فاذا کان هذا المحتاج بعضه الى بعض لقوته و تمامه هو القدیم فاخبرونی ان لو کان محدثن کیف کان یکونو و مازا کانت تکونو صفتو. خب من که برانم عالم مثل یک بناست، میگویم حادث است، چون میبینم کل اجزای او به هم مرتبطند و محتاج. شما میگویید عالم حادث نیست و قدیم است. خب اگر عالم حادث بود چه نشان را باید میداشت که الان ندارد؟ چه صفت را باید دارا می بود که الان ندارد؟ اگر حادث بود که همین وضع داشت. یا پس بگویید ما معنای حدوث و قدم را نمی دانیم. اون چه که اقرار کردیم جاهلانه است، اون چه که انکار کردیم جاهلانه است. یا اگر معنای حدوث و قدم را می دانید بازگو کنید. خب عالم اگر حادث بود چه می شد که الان نیست؟ ما همه نشانهای حدوث که رو می بینیم. قال فبه تو، امام سلام الله علیه فرمود که در قبال احتجاج رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنام ملاحده مبهوت شده و علمو انهم لا یجدون للمهدسه صفتن یصفونه بها الا وهی موجودتون فی هذا الذی زعمو انه قدیمون. فهمیدن هر صفتی که برای حادث بازگو میکنن در عالم هست، مبهوت شدن. فوجمو و قالو سنن ظروفی امرنا، گفتن ما در امرمون نظر کنیم. اهمیت نجات ضعفاء فکر اونقدر زیاد است که مرحوم طبری رضوان الله در همین کتاب شریف احتجاج نقل بکند که اونها که پاسداران حرم فکری جوامع انسانیان، ادیان الهی حفظ میکنن، از کسانی که مرزداری دارن کمتر نیست. در همین جلد اول احتجاج صفحه 8 از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که فرمود علما و شیعتنا مرابطون فی صقر الذی یلی ابلیس و افاریته. فرمود متفکران شیعه ما مرزداران الهی هم. اون مرزی که شیطان و افریدها از اون مرز میخوان حمله کنن، اینا پاسداران خط مقدم فکری هم. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته و نواسبه. این علما نمیگذارن ابلیس و پیروان ابلیس و ناصبی ها بر شیعیان ما حجبه کنن. الا فمن انتسب لذالک من شیعتنا کان افضل ممن جاهد الرومه و ترکه و الخزر الف الف مره لانهم یدفعو ان ادیان محبینا و ذالک یدفعو ان عبدانهم. اگر عالمی حافظ مرز فکری یک جامعه بود، دین را حفظ کرد، اثر کارش کمتر از کسی که بدن را حفظ کرد نیست. اما این در زمان هدنه و صلح و حالت عادی است. اما اگر بیگانه حمله کرد که عالم و علم و حوزه و کتابخانه و کتابخان و کتاب نویس و کتاب فروش همه را به صورت پودر در بیاورد، اونجا یک سخن دیگری است که باید فرمود، همون سخن رسول خدا را که فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. در حال عادی البته مداد عالم افضل از خون است، اما اگر بیگانه هم بکرد که قلم را از دست عالم میگیرد و حوزه را به خاک و خون میکشد، اگر خط مقدم فکر جهاد نباشد، اونها جزاهم الله عن الاسلام خیر الجزا، از فضل کاملی برخوردارند. والحمد لله رب العالمین.